بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز و عذرخواهی میکنم اگر تأخیر شد. ما بنزه یکی از اینا بیشتر حرف نداریم. آره اون رو بذار یکی دیگه است. به مناسبت نوهدی فرمودن بحثی بشه. من دیدم اگر عیناً بخوایم ماجراهایی که در سال 88 اتفاق افتاد که همه تون میدونین و همه میدونیم و بارها هم گفته شده اونا رو تکرار بکنیم، شاید با توجه به تبیین هایی که رهبری از این قضیه ارائه دادن و دیگران و این ایام هم باز داره یادآوری میشه که کی چی گفت و چه کار کرد و اینا، به جاش ترجیح دادم که راجع به اون چیزی که نوهده برای حفاظت از او بپا شد و در سال 88 اون گوهر به خطر افتاد، یعنی نگرانی و ترس دشمنان انقلاب از مفهوم مردم سالاری دینی، چند نکته عرض بکنم. اونو که در انتخابات 88 خودش رو به جهان نشون داد، مشارکت 80 و چند درصدی ملت در یک انتخابات با ضوابط قانون اساسی دینی انقلاب بود. من فکر میکنم غرب بیشتر از همه نگران این بوده و هست که اون چی که تحت عنوان ایدئولوژی دموکراسی یکی دو قرن علم کردن و دروغ‌های زیادی به ملت‌های جهان و حتی به ملت‌های خودشون گفتند و اون چه که جلوی پرده بود دموکراسی بود، اون که پشت پرده بود نظام اولیگارشی بود. اولیگارشی اتفاقاً یعنی حاکمیت اقلیت، اقلیت سرمایه‌دار. ظاهر قضیه دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، پشت پرده حکومت کمپانی‌های سرمایه‌داری بر مردم. اینا من فکر میکنم مهمترین نگرانیشون از اول انقلاب تا الان این بوده و هست که این ایدئولوژی دموکراسی غربی که یک شعاری است معمولا، این زیر سوال نره و به جاش یک بدیلی، یک آلترناتیوی به نام مردم سالاری دینی مطرح نشه. و علت اصرار امام برای که زمان جنگ زیر موشک و اینا، حتی اگه یادتون باشه زیر آتش موشک و بمباران میگفت انتخابات یک روزم نباید عقب بیفته، ملت باید تعیین کنن چه کسانی حاکم باشن با ضوابط اسلامی، و همینطور تو این دوران که چند بار در چند دولت کسانی، بعضی افراد که صاحبان قدرتی بودن و احساس میکردن منافعشون ممکنه در انتخابات تأمین نشه یا تهدید بشه، حتی تهدید میکردن ما انتخابات رو برگزار نمیکنیم مثلا. این هم یکی دوبار اتفاق افتاد و رهبری محکم ایستاد که به هر قیمتی شده در رأس وقت مقرر باید برقرار بشه. یا مقاومت سنگینی که در دفاع از رأی ملت، آراء ملت، با قطع نظر از نامزدها که کیان و کی چقدر رأی آورده، احترام به رأی ملت تو قضایای سال 88 اینجور محکم رهبری ایستاد و با منطق، با ادب، با تواضع، با شعار جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، با تلاش برای حفظ همه نامزدها و طرفدارانشون از رأی ملت دفاع کرد. در واقع دفاع از مردم سالاری دینی بود به عنوان پیشنهاد جدیدی به بشریت در عصری که میگفتن عصر لادینی و لامذهبی است و دوران دین سپری شده، و در عصری که میگفتن بشریت انتخاب کنه یا دین و مذهب و مکتب و ایدئولوژی یا دموکراسی. یعنی تنها چیزی که پسوند دینی برمی‌داره استبداده، نه دموکراسی. استبداد دینی معنا داره اما مردم سالاری دینی معنا نداره. تو یک همچین وضعی این انقلاب این پرچم رو برد بالا که آقا ما تمام مسئولین حکومت رو با رأی و انتخاب ملت سر کار میاریم، منتها در چارچوب دین ملت، مذهب ملت که انتخاب اصلی و اولی اونهاست، در چارچوب مکتب. در لیبرال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب لیبرالیزمه نه آزاد. در سوسیال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب سوسیالیزمه. در مردم سالاری دینی هم مردم سالاری در چارچوب دینه. بنابراین تا اینجا ما طبق ضوابط خود شما هیچ فرقی با شما به لحاظ تئوریک نداریم و به لحاظ عملی انقلاب ما صادق‌تر بوده از شما، به حدی که صداقت ما شما رو کشته. چون خود شماها تو دموکراسی هیچ وقت اینقدر صادق نبودید و نیستید، رأی ملت براتون مهم نبوده و هیچ وقت پای صندوقای آراء دموکراسی های غربی چون این جمعیت هایی نمی آمده و نمیاد، اصلا مشارکت دموکراتیک در یه حد نیست. امریکا، انگلیس، فرانسه که اینا خداشونو پدران جمهوریت و دموکراسی میدونن در غرب جهان و میگن نمیدونم انقلاب آمریکا که اصلا انقلابی نبوده، میدونه دیگه آمریکا جنگ استقلال و اینا، در واقع اروپایی ها و انگلیسی هایی که رفتن اونجا رو اشغال کردن به نیابت از امپراتوری ملکه انگلیس و امپراتور انگلیس اونجا، بعد یه مدتی گفتن آقا ما اصلا مال خودمون میخوریم. در واقع استعمارگرانی که اونجا بودن از کشور مادر جدا شدن، گفتن ما اینجا خودمون اومدیم، خب چرا حالا برای شما کار کنین، خودمون میخوریم. اینی که تحت عنوان استقلال آمریکا انقلاب آمریکاست، اینا اساسا انقلابی نیست، یا انقلاب انگلیس. اصلا در انگلستان انقلابی اتفاق نیفتاده، جنگ بین بعضی باندها بوده در دربار و حاشیه دربار. اگر به چیزی می شده اجمالا گفت انقلاب، انقلاب فرانسه و روسیه بوده. جمعیتی که در خیابانها آمدن برای انقلابها هرگز یک صدم جمعیت انقلاب ما هم نبوده، مردمی نبوده، اصلا قشرهای خاصی بودن، در کل کشورهاشون نبوده مثل ایران که همه شهرها و روستاها تو چند یکی دو تا شهر، تو چند تا شهر بود. در واقع جنگ قدرت بوده، اینا انقلاب نیست. ولی حالا انقلاب، مثلا بگیم انقلاب، اگه انقلاب فرانسه انقلاب کبیره، انقلاب اسلامی انقلاب اکبره. اگر این انقلاب کبیر اسلامی است، اون انقلاب صغیر بود. هیچ کدوم به لحاظ حضور ملت قابل مقایسه با این انقلاب اسلامی نیستن و نبودن. مردم سالاری واقعی وقت انقلاب ها معمولا بعد از پیروزی اصلا قانون اساسی نمی نویسن و ننوشتن، هیچ کدومشون اینا به رأی، اگه نوشتن به رأی ملت نگذاشتن، هیچ کدومشون بلافاصله اصل سیستم رو به انتخاب مردم نگذاشتن و بعد به طور متوسط سالی یک بار انتخابات اصلا برگزار نکردن. این که میگم خودشون تو جلسات داخلی به ما میگن صداقت شما ما رو کشته، ما میگیم دموکراسی شعارشون میدیم، شما راستی راستی عمل میکنین و هزینهشون میپردازید. اینه کجا اینطور بود. من میخوام بگم در سال 88 هم مقاومت رهبری سر مسئله آراء ملت با قطع نظر از اینکه به کی به کی رأی داده، اصل انتخابات، دفاع واقعی و صادقانه ترین دفاع، دفاع دینی از مردم سالاری و رأی ملت بود. هم این نهده که ملت، حتی کسایی که به نامزدهای مختلف رأی داده بودن همه آمدن تو صحنه، چون گفتن تا اینجا بحث رقابت انتخاباتی بود ولی از این بعد دیگه مسئله عوض شد، صحبت سر اصل انتخاباته، با گردن کلفتی اصل انتخابات میخواد تعطیل شه. که بعد رهبری گفت که اگه حالا ما الان این کارو کردیم دیگه باید فاتحه انتخابات رو برای همیشه در ایران خوند. در واقع میخوام عرض کنم نهادی که حافظ دموکراسی، همین دموکراسی غربی حتی در ایران بوده و ضامن مردم سالاری بوده، ولایت فقیه بود. ولایت فقیه اگر نبود انتخابات زیر پاش خالی میشد، دوباره برگزار میشد، باز میگفت که میتونست بگه که آقا باطل کن، بدون دلیل و سند باطل کن. به شما بگم اگر سال 88 انتخابات باطل شده بود بدون دلیل و رهبری مقاومت نمی کرد و مردم نهدهی نمی آمدن حرف فیصل بخش رو بزنن، ما دیگه برای همیشه باید با انتخابات و با رأی ملت خداحافظه می کرد. یعنی کشور مستقیم تو دام دیکتاتوری های حزبی، باندی، سنفی، شخصی می افتاد، دیگه نمی شد جمعش کرد. لذا اصلا بحث اونی که در 88 به خطر افتاد در درجه اول مردم سالاری بود، انتخابات بود، صندوق رأی بود، داشت بی اعتبار میشد و ولایت فقیه دموکراسی رو توی مملکت حفظ کرد. ولایت فقیه اعتبار صندوق رأی و رأی ملت رو حفظ کرد و بعد خود ملت دوباره آمد به صحنه گفت ما 85% تو انتخابات شرکت کردیم، حالا که میخواین اصلش به خطر بندازن، حتی اونایی که به نامزد هر نامزدی رای دادن، گفتن دیگه حالا صحبت نامزد ما نیست، صحبت اصل انتخابات در کشوره. حالا این اصل مسئله بوده، صورت مسئله. من توی دقایقی که مصدر اوقات شریف شما هستم میخوام چند تا نکته عرض بکنم که چرا، یعنی به دو تا سوال جواب بدیم. یک، مردم سالاری دینی چقدر ارزش داشت که ما این هزینه رو باید میدادیم و دشمن اینقدر در موردش حساس بود که یه مرتبه تمامشون اومدن با تمام قدرت رسانه، تبلیغات، پول، سازماندهی، اینا، حتی سفارتخانه های خارجی علنا اومدن تو صحنه، مثل سفارت انگلیس. رئیس جمهور آمریکا رسما از نامزدهای خاصی آمد دفاع کرد، با اینکه ما میدونیم اونا رو هم قبول نداشتن، دفاع کرد. اصلا در دنیا سابقه ندارم چیزی رئیس جمهور آمریکا رسما بیاد دفاع کنه از یک نامزدی و سفارت انگلیس رسما تو اغتشاشات خیابانی شرکت کنه کارمنداش. چرا با تمام قدرت آمدن؟ اینا نگران چی هن؟ اینا دلشون برای اون نامزد و اینا نسخته، اینا همه رو مصرف میکنن، کار خودشون میکنن. من عقیدم اینه، مهمترین مسئله غیر از این که حالا همیشه دنبال زدن انقلاب و جدا کردن مردم با سیستم و به جان هم انداختن همه، این حرفا که خب همیشه بوده، یک مسئله تئوریکی هم هست این وسط، یک بعد نمادین داره برای جهان جدید و اوی که میخوان بگن آقا اون چه که تحت عنوان مردم سالاری دینی آمد وسط که گفت در چارچوب اسلام حجیت آراء مردم در انتخاب همه، از انتخاب خود رهبر که با انتخابات دو مرحله ای مردم انتخاب میشه، مثل خیلی از رئیس جمهورای و نخست وزیرای دنیا که تو انتخابات دو مرحله ای هن. الان من فکر میکنم بیشتر دموکراسی های به اصطلاح غربی در جهان انتخابات دو مرحله ایه، یعنی مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان نخست وزیر یا رئیس جمهور، معمولا نخست وزیر انتخاب میکنه. دقیقا انگار پارلمان مجلس خبرگان مثل پارلمان میشه، رهبر مثل نخست وزیر به لحاظ مکانیزم انتخاباتی عرض میکنه. همه جا پس یک سیستمیه، شعار ایدئولوژی دینی میده، انقلابی میده، مردمش میان تا 80-85%، 70%، 60%، 65% تو انتخابات شرکت میکنن، با اینکه اینا میگن مشروعیت سکولاریستی رو ما قبول نداریم. ولی در دموکراسی های غربی آمار مشارکت ها 80% نبوده، معمولا در از 20% تا 40% هم. ولی لذا بعضی از کشورهای اروپایی میدونید نه، اصلا انتخابات رو اجباری کردن تو قانون، شما مثل بلژیک و بعضی کشورها انتخابات اجباری رای دادن، اگر چون اگه اجباری نشن نمیان، قانونه، یعنی کسی رای نده جریمه میشه، مجرمه. در بقیه جاها هم میلیاردها میلیارد خرج تبلیغات. آخرش شما ببینید همین آخرین انتخابات ها در آمریکا، قبلش در انگلیس، اینا صحبت 30% و 40 اینا، 40% اینا بود، هیچ کدوم همشون زیر معمولا 50% هم. با اینکه اونا میگن به لحاظ رو کاغذ، به لحاظ فلسفی مشروعیت ما فقط به رأی ملته، به لحاظ فلسفی. خب این معنیش اینه که شما اصلا مشروعیت ندارید. اینم که آقا بالاخره یا جمهوری یا اسلامی، خب یا دموکراسی یا دین و مکتب، اینم اولا که خلاف حتی تعریف‌های روی کاغذ خود دموکراسی غربی است، برای که دموکراسی رو به عنوان روش مطرح می‌کنی یا به عنوان هدف و ارزش دیگه. این که شما خودتون دموکراسی رو به شرط لیبرالیسم قبول دارید، اگر دموکراسی یعنی اکثریت ملت بیان رأی بدن بگن آقا اون چه که شما میگید ارزش‌های لیبرالی، ما او رو قبول نداریم، اینجا اختلاف میشه، تناقض میشه بین دموکراسی و لیبرالیسم. لیبرال دموکراسی لیبرالیسم رو ترجیح میده یا دموکراسی رو؟ لیبرالیسم رو ترجیح میده. میگه دموکراسی روشی است در خدمت ارزش‌های لیبرالیستی. تو نظام‌های سوسیال دموکرات چی؟ اون هم همینطوره، میگن دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم. تا نوبت به ما میرسه میگه مردم سالاری در چارچوب اسلام، معای دموکراسی نیست. خب به لحاظ تئوری که ما با شما چه فرقی کردیم؟ به لحاظ عملی هم که ما که از شما دموکرات تریم که با همون مبانی خودتون. این خطرناک. اینا میخوان این قضیه جا نیفته تو دنیا که ایدئولوژی اینا زیر سوال نره. ایدئولوژی که بهش عمل هم نمی کنن. چون عملا عرض کردم به اسم رأی اکثریت یا رأی حکومت مردم بر مردم، حکومت سرمایه‌دار بر مردمه که هم حزب دارن، هم رسانه دارن، هم نماینده تو کنگره و سنا و اینا خرید و فروش میکنن، هم رئیس جمهور میخرن میفروشن. من فقط سه تا محور عرض میکنم که طبق مبانی خود اینا، یعنی تعریف غربی حتی لیبرال از دموکراسی، انقلاب اسلامی از همه شماها دموکرات تر بوده. طبق همون دموکراسی غربی حتی با مبانی خودت، و مخالفت با محصول رأی ملت در این 30 و چند سال خلاف مبانی روی کاغذ خودتونه، یعنی دروغ میگید. چرا؟ اینا که میگم این عبارات فیلسوفان دموکراسیست در قوانینشون و نظریه پردازها، اونا که تو حوزه جامعه شناسی سیاست دموکراسی رو تعریف کردن، یک، پذیرفتن که دموکراسی قبل از هر چیز شکل خاصی از حکومته. پذیرفتن و اعلام کردن که اسلوبها، روشها کمتر از اصول نباید مورد توجه قرار بگیره. این نظریه است، اون عمله. اصول نظره رو کاغذه، اونو که تو عمل اتفاق میفته روشه. گفتن آقا ما اگه قبلا گفتیم دموکراسی طبق لغت حکومت مردم بر مردم، در عمل و در نظرم دیدیم مثلا این معنی نداره همه مردم بر همه مردم هر لحظه هر روز حکومت کنن، مگه که هر ساعت راجع به هر چیزی رأی بگیری، که امکان نداره اصلا هم چیزی، واقعیتی هم نداشته. سه تا از تناقضا و بنبستایی که در عمل بهش رسیدن، در نظر بهش رسیدن، عقب نشینی یواشکی کردن، اعلام هم نکردن، در این حال در عمل ما بهش وفادارتر بودیم تا خودشون، با وجود این جفت‌سازی میکنن با ادا اصول دموکراتیک. سه تا از این بنبستا رو من عرض بکنم که تو مبانی دموکراسی غربی اتفاق افتاد و لاپوشانی کردن و در عمل هم بهش تن ندادن. تضاد اول، تضاد بین اراده جمع و آزادی فردی بود که شعار هر دوشو جدا جدا داده بودن. در عمل به نتیجه رسیدن که اصلا وقتی شما از اراده اکثریت و جمع و دموکراسی میگی، معنیش اینه که بسیاری از آزادی های فردی رو باید محدود کنی، چون همه باید تابع اکثریت باشه. اگر شعار لیبرال و آزادی بدیم، با دموکراسی چه کنیم؟ اگر شعار دموکراتیک بدیم، با شعار آزادی و لیبرالیزممون چه کار کنیم؟ این اولین تناقض، تناقض در مبانی نظری. تو عمل به هیچ کدومش عمل نکردن، یعنی نه به آزادی فردی همه شهروندان احترام گذاشتن، نه به نظر اکثریت در یک انتخابات واقعا آزاد، بلکه منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری، اینا ملاک تصمیم‌گیری بوده و هست. حالا جالبه که اخیراً تو فیلم‌های، بعضی فیلم‌های هالیوودی هم همین چیزا رو دیگه میگنم، نشونم میدن، منتها یک کمیش نشون میدن تا اون بخش اعظمش رو کسی نبینه. این هم از زرنگیشونه. در تضاد بین اراده جمع و آزادی فرد، از اون طرف اسلوب‌ها و روش‌های خاص در انتخابات که اقتضائش اینه که یک نظامی سیاسی تحقق پیدا کنه که طبق ادعای اینا باید با رژیم‌های استبدادی و قبلی قدیمی متفاوت باشه. ادعای بود جلوی دیکتاتوری‌های جدید رو می‌گیریم با این روش. و لذا گفتن که اگر حتی دموکراسی رو ما اینجوری تعریف می‌کنیم که نگیم دیگه نظر اکثریت، چون ممکنه دیکتاتوری اکثریت پیش بیاد. این یه عقب نشینی. بعد چون اول گفتن دموکراسی یعنی رأی اکثریت، بعد از یه مدت گفتن خب اگه اکثریت یک رأی داد که خلاف منافع سرمایه‌داری و یا اون چیزی که ارزش‌های لیبرالیستی میگه بود، اونجا چیکار کنیم؟ گفتن خیلی خب، تعریف دموکراسی رو عوض میکنیم. دموکراسی یعنی حاکمیت قانون. بعد یه مدت عقب نشینی بعدی، فرار بعدی اتفاق افتاد، چون دموکراسی یعنی قانون، و قانون دست اولیگارشی کمپانی‌های سرمایه‌داری هم باید می‌بست دیگه. قانون خیلی چیز خوبه، حاکمیت قانون، همه باید تابع باشید. نظام سرمایه‌داری اصلا نمیتونه تابع هیچ چیز باشه، حتی قانون، استکباره. دوباره تعریف دموکراسی عوض شد. سومین تعریف دموکراسی مربوط به این دهه‌های اخیر بود، گفتن آقا دموکراسی شاخصش پلورالیزمه، تکثر اینا، بحث اقلیت ها، حقوق اقلیت ها و حرف ها. اصلا مسئله نه قانون نه اکثریت. خب شما رو کاغذ به لحاظ تئوریک سه بار حرفتون رو پس گرفتید در تعریف دموکراسی. این رو کاغذ، در نظر، در عالم واقع تو میدان عمل هم اونی که اتفاق افتاده حکومت سرمایه‌داران است. سرمایه‌دار اونجا حزب داره، سرمایه‌دار روزنامه و رسانه و شبکه تلویزیونی داره، سرمایه‌دار نماینده‌هاشو میفرسته تو دو تا مجلس، هم کنگره هم سنا، به عنوان نماد نظام لیبرال سرمایه‌داری، نظام آمریکا، یا میگن پایان تاریخ در واقع، ولی پایان تاریخ سرمایه‌داری غربه، پایان تاریخ کاپیتالیسم استعمارگره. خب این یکی. حالا سوال اینه، اگر در نظر بهش پابند نبودید هی حرفو عوض کردید، نهایتا گفتید آقا دموکراسی رو به عنوان روش بپذیریم نه به عنوان ایدئولوژی، در برابر روش حکومت سلطنتی و اولیگارشی و آریستوکراسی و این حرفا بگیم حکومت دموکراسی، بعد روش به اندازه اصول مهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی رأی دادن، اون درست رأی دادن، مقوله انتقال مسالمت آمیز و قانونی قدرت که هویت دموکراسی رو می‌سازه. خب حالا سوال، اون نظر حالا تو عمل چرا به همین هویت هسته اصلی دموکراسی غربی خودتون احترام نمیگذارید اینجا؟ تو کشورهای خودتونم که احترام نمیگذارید، ولی چرا اینجا احترام نگذاشتید؟ در تمام این 30 و چند سال احترام به نتیجه انتخابات توی هر قضیه، پس حتی با آخرین تعریف شما از دموکراسی غربی هم بی احترامی به نتیجه انتخابات سازگار نیست. مورد دوم، تو دموکراسی بحث شد به نام رژیم نمایندگی. تضادش این بود که آقا امکان نداره که بگیم همه مردم حاکم بر همه مردم. یعنی چی هستن؟ چی جوی؟ ما دموکراسی رو باید بگیم که در واقع حکومت نمایندگان مردم بر مردم، حکومت منتخبین مردم بر مردم، نه حکومت مردم بر مردم. در واقع اون شعار خوبیه، قشنگه، ولی امکان عملی اصلا نداره. این تناقض دوم که چون حکومت مستقیم همه مردم و شرکت همه مردم در همه تصمیم گیری های حکومتی امکان نداره و محاله، پس باید نماینده انتخاب، باید به کسی رأی بدی، چه تو پارلمان، چه تو رئیس جمهور و موارد دیگه، شورای شهر، روستا، این حرفا. حالا عجب بعد بگیم آقا نماینده ای که انتخاب میشه بعد از انتخابات، او میشه معرف اراده مردم و مدافع منافع مردم. یعنی او از این به بعد هر چی بگه انگار مردم گفتن، لازم هم نیست بره از تک تک مردم هی سوال کنه. یعنی رئیس جمهور، نماینده مجلس، عضو شورای شهر و روستا، کافی از مردم رأی بگیره. وقتی رأی گرفت طبق انتخابات، این دیگه نماینده شونه. نماینده ملت دیگه لازم نیست سر هر مسئله بره. واقعا دموکراسی واقعی خالص امکان نداره. والا میدونی چیه؟ باید هر روز کسی که رأی آورده راجع به همه مسائل، از قوانین راهنمایی رانندگی تا قوانین فلان اداره، تا قیمت نان و شکر، تا یک معامله خارجی، تا مدام بیاد از مردم، از اونایی که تو شهرشن تو مونه، مدام بیاد اجازه بگیره. در واقع فقط نظر اونا رو منعکس کنه. گفتن آقا این امکان نداره دموکراسی، پس معنیش حتی این نیست که نمایندگان مردم نظر مردم رو بگن، حتی اینم دیگه گفتن نیست، امکان نداره. بلکه دموکراسی چی شد؟ ببین، گفت دموکراسی این نیست که مردم بر مردم حکومت کنن چون محاله. بعد گفتن دموکراسی این که نمایندگان مردم حرف مردم رو بزنن، به وکالت از مردم در همه موارد نظر مردم رو برن اعمال کنن. اینجا هم گفتن چی؟ گفتن بازم امکان نداره. بعد گفتن که آقا دموکراسی ممکن و واقعی فقط اینه بگیم مردم به کسایی رأی بدن، بعد دیگه اونا هرچی خودشون تشخیص میدن و نظر میدن، او انگاری که نظر مردمه، او انگار که نظر مردمه و الا ممکنه یک کسی وکیل مردم بشه یا رئیس جمهور بشه یا عضو شورای شهر بشه، شهردار انتخاب کنه که شهردارای هم انگار نمایندگان دو مرحله مردم میشن دیگه، بعد تصمیمی بگیره اون منتخب که کلا 90% مردم واقعا مخالفش باشن ولی نظر او بر نظر همه مردم چیه؟ مقدمه و این دموکراسیه. دقت کردید؟ تو این مسئله دومم باز دو تا جابجایی اتفاق افتاد در مقوله تعریف حاکمیت مردم بر مردم. اینم دو تا تخطی، دو تا عقب نشینی، علارغم شعارهای قشنگ، کدوم مردم بر مردم؟ نمایندگان مردم بر مردم. کدوم نمایندگان؟ کدوم نظر مردم؟ نماینده ها نظر مردم رو بگن یا نظر خودشونو بگن؟ گفتن نه آقا، نظر مردم رو که نمیتونن بگن، که نظر خودشونو بگن انگار اینا نظر مردمه. پس بازم شد چی؟ بازم شد همونی که میگفتی نباید بشه. بازم شد حکومت یه اقلیت بر اکثریت، منتها به نام اکثریت، و ای که اینا رأی از اکثریت گرفتن، همون رأی که گرفتن کافیست. خب مسئله رو اینجوری حل کنن و در واقع یک راه حلی بود بر غیر اینکه بر اینکه دموکراسی مستقیم خالص بدون چربی و استخوان محال است، اصلا معنی نداره، تناقض دارهش دموکراسی غربی و غیر عملی است. از همون اولی که انقلاب فرانسه به اصطلاح اتفاق افتاد که اینا میگن دموکراسی و لیبرال دموکراسی محصول اون انقلاب، مثلا ایدئولوژی اون انقلابه، از همون اول اینا به همین نتیجه که عرض کردم رسیدن، گفتن همین رو گفتن، گفتن آقا حکومت و مردم مردم ما شعاری حالا داده شد، اینا واقعیتش اینه. لذا همیشه یک دعوایی تو متون دموکراسی غربی هست که رابطه وکیل و موکل چجوری باید بشه. اصلا آیا وکیل نظریات موکل رو باید بیان کند یا وقتی وکیل شد دیگه نظرات خودش رو میگه و نظر او نظر موکله؟ این تناقضی بود که تو نظام دموکراسی غربی هیچ وقت حل نشد از به لحاظ تئوریک، اما به لحاظ به اصطلاح پراتیک یعنی عملی گفتن آقا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اینجوری عمل کنیم، لذا بحث‌های نظری رو ولش کن، هرچی گفتیم عملا اینه، راه دیگه ای نداریم، ما همین رو عمل میکنیم. یعنی بعد از انتخاب شدن منتخب دیگه اراده او و نظر شخصی او عمل میشه، نه نظر و اراده ملت و اکثریت. اینم عرض کردم یک تناقضی توی دموکراسی. در مردم سالاری دینی این مشکلم نیست. ببین اون مشکل اول در مردم سالاری دینی نیست، چون مشکل اول چی بود؟ مشکل اول که سه تا عدول درش اتفاق افتاد این بود که دموکراسی حاکمیت مطلق اکثریت است، حاکمیت قانون است یا حقوق اقلیت هاست، پلورالیزم. این سه تا در لیبرال دموکراسی قابل جمع نبود. در مردم سالاری دینی چه جوری حل شد؟ رأی اکثریت، رضا العامه، رضا الناس در چارچوب دین، مکتب. خب اگر گفتی در چارچوب مکتب، معنیش اینه نظر اکثریت حجت عمل میشه، خب ولی دیکتاتوری اکثریت اتفاق نباید بیفته. چرا؟ چون اکثریت حاکمیتش مطلق هست یا نیست؟ بله نیست دیگه، در چارچوب اصول مکتبه و مکتب اجازه نمیده اکثریت به اقلیت ظلم کنه، مکتب اجازه نمیده دیکتاتوری اکثریت یا دیکتاتوری اقلیت، هیچ کدومش. دیکتاتوری اقلیت که معلومه. مشکل قانون هم، قانونگرایی هم حل میشه، چون قانون هست، اصالت قانونه، به علاوه امکان اجتهاد که تهجر و بنبستای قانونو میشکنه. مثلا این ولایت مطلقه فقیه که در رأس دموکراسی دینی است، این مطلقه به معنی استبداد نیست دیگه، اون مطلقه به معنی چی بود؟ اجتهاد، یعنی اصلی فرعی کن، اهم و مهم کنه، در تزاحم مساله مشکلات رو حل کنه، نگذاره قانون عادی خودش مانع تأمین مساله مردم بشه. موقتا اجتهاد میتونه بکنه، بنبست شکنی کنه، نه استبداد فقیه، نه دیکتاتوری آخوند. فقیه حامی رأی ملت و مواظب دموکراسی، مواظب رأی اکثریته. همون اتفاقی که سال 88 افتاد. بلکه همو اتفاقی که از اول انقلاب افتاد، چون دولت ها رسما نماینده دولت آدم ها اینجوری هن دیگه، غیر از عده اقلیت وقتی میان سر کار با رأی ملت میاد سر کار، بعد دیگه دلشون میخواد بمونن، سختشون رو بلنجن، این صندلی گرم که میشه اول با رأی ملت میاد، بعد میشینه روش میبینه گرم و نرم و ایناست، سخت بلنجی. 8 سال رئیس جمهور باشیم باز بلنجیم اینجا بریم مثل شهروند عادی دوباره، 12 سال تو مجلس باشیم نمیدونم باز پاشیم بریم، 4 سال تو مجلس باشیم بریم شورای شهر روستا بریم شهردار اینور باز بریم، سخته. باید یک چیزی باشه مواظب باشه این گرما خلاصه یک جوری بنشه دیگه از صندلی کنده نشه، باید بکنیش. معمولا مقاومت میکنه به اسم قانون، انتخاب میخواد خراب کنه. این اتفاق پیش میاد که آدم با از یه نردبانی به نام رأی ملت بری بالا، بعد که رفتی بالا و لگد بزنی نردبانه بیفته که کسی دیگه نیاد بالا. این خطر در دموکراسی غربی هست. چرا؟ چون تو دموکراسی غیر مکتبی همواره خطر دیکتاتوری به نام دموکراسی وجود داره. این خطر در مردم سالاری دینی با شرایطی که برای شرایط علمی عملی اخلاقی که برای نامزدها میگذارن و بعد نظارت مردم که مردم همه حق نظارت و حق امر به معروف و نهی از منکر دارن، باید مواظب همه مردم، باید مواظب همه باشن، حتی مواظب رهبر، هم رهبری باید مراقب مردم باشه هم مردم باید مراقب رهبری باشن، مطلق الید نیست هیچ کس. انتقاد امر به معروف نهی از منکر یه از افتخارات فلسفه سیاسی شیعه است که بنده یک شهروند عادی میتونم وایستم جلوی رهبری نظام بگم آقا ببخشید جناب عالی یک حرفی زدید یک تصمیمی گرفتید برای چی بود، و رهبر باید توضیح بده و توضیح میده. امام و رهبر شما ببین سر مسائل مختلف تو بحران ها همیشه آمدن تو نماز جمعه یا تو سخنرانی مسائل رهی چند بار بارها ترک کردن، گفتن آقا قضیه این بود، من این کارو کردم به این دلیل کردم، استدلال این بود، هیچ وقت نگفته همیه که هست کردیم که کردیم به شما چه مربوطه، این کارو نگفتن، نه امام گفت نه رهبری گفت، چون اینا که تازه معصوم نیستن، اولیاء معصوم ما هم پیامبر و امیرالمؤمنین هم در حکومتشون اینجوری حرف نزدن که اونا که معصوم بودن و خطا ناپذیر بودن اونا هم اینجوری حرف نزدن، اونا هم بره مردم توضیح میدادن. پیامبر اکرم آخر عمرش آمده میگه هر کس فکر میکنه حقی به گردن من داره و داره بگه یا منو ببخشه یا قصاص کنه. امیرالمؤمنین میفرماد این حق نه ای که حق شماست که از من سوال کنید، حق منه، اصلا حق منو به هم بدین، حق الوالی علی الرعیه، حق من برگردن شماست که از من سوال کنید که من چیکار دارم میکنم و برای چی، از من توضیح بخواد من جواب بدم، این حق منه، من پاسخگوام، من برای هر کاری که کردم پاسخ میدم. تو نهج البلاغه ببین چقدر از تعمیر خطبه ها و نامه ها داره، هی داره توضیح میده که ما چرا این کارو کردیم، چرا این کارو داریم میکنیم. مردم سالاری واقعی اینه، نه کلاه سر مردم گذاشتن، مردم سر کار گذاشتن. آقا دموکراسی غربی و دموکراسی های قلابی شرق اینا مردم سواری هن، نه مردم سالاری، از مردم سواری میگیرن. ولی وقتی مسئله دین و مکتب آمد، من نمیخوام بگم ما اشکال نداریم، ما اشکال نداریم راجع به اسلام حرف میزنم، ما اشکالات زیاد داریم، ما خیلی با اسلام فاصله داریم، ما شیعه شناسنامه ای هستیم، تشیع ما خلاصه شده فقط در عزاداری و زیارت، غیر از عزاداری و زیارت معلوم نمیشه اصلا ما شیعه ایم. تو بازار ما کسی بیاد نمیفهمه اینا شیعه باشه غیر شیعه چه فرقی داره، چون تو بازار ما به اندازه بازار دیگران بلکه بیشتر از بعضی بازارهایی که ما دیدیم دروغ میگن، قسم دروغ میخورن، چونه میزنن، گران میفروشن، کلا برمیدن، چک بیمحل میکشن، کجاش شیعه هست؟ متاسفانه ما تو همین ایام محرم سفر معلوم میشه که شیعه ایم، اون هم فقط در عزاداری و زیارت، در غیر از اگر عزاداری و زیارت نباشه هیچ کس نمیتونه تشخیص بده این جامعه مذهبش چیه، ما چه مذهبی داریم، چون بسیاری از کارامون در سبک زندگی و سبک بازار و اقتصادمون عین کفاره، بلکه از کفار گاهی بدتره. کدومتون الان ماشین یا یک وسیله میدین تعمیرگاه خاطرتون جمعه که این درست تعمیر میکنه و فاکتوری که مینویسه واقعا درست داره مینویسه؟ چند نفر خاطرشون جمعه؟ این کجاش بازار شیعه است؟ پرچم سیاه میزنی عاشورا تاسرا و محرم سفر و اینا. بله تو عزاداری ها ماشاءالله معلوم میشه شیعه. تشیع ما محدود شده در زیارت و عزاداری. در اصل متن زندگی وجود تقریبا نداره در اکثر ما. اگر داشت این همه طلاق برای چیه؟ این همه پرونده تو دادگاه ها برای چیه؟ بله؟ این همه چک بیمحل چیه؟ شیعه ما خب حالا اون نکته عرض کردم در مردم سالاری دینی اون سه تا اشکال جوابش روشن شد. حاکمیت قانون به علاوه اجتهاد، قانون خدا نه قانون منافع سرمایه‌داری، حکومت اکثریت بله در چارچوب عدالت و شریعت، نه اینکه اکثریت میتونه به اقلیت ظلم کنه. اگه آقا تو یک اتاقی نشستن مثلا اینجا ما نشستیم 99% بگن 1% یک نفر رو هممون رأی بدیم به او یک نفر ظلم کنه، حتی اصلا 100% خودش هم رأی بده، یعنی خود طرف هم بگه آقا به من ظلم، من اجازه میدم ظلم کنه. در دموکراسی در مردم سالاری دینی این کار مشروعه؟ نه بازم مشروع نیست. یعنی اگر همه رأی بدیم که آقا یک کسی رو اینجا سرشو ببریم، همجا علیکی مظلوم بکشیم، به ناموس یکی تجاوز کنیم، اگر 99% نه 100% هم رأی بدی مشروع نمیشود تو نظام مردم سالاری دینی، چون ملاک شریعته، اکثریت در چارچوب شریعت. تو دموکراسی غربی یه عده‌ای رأی میدن آقا همجنس بازی اینا، یه عده رأی میدن این میشه حقوق بشر. وقت چند وقت پیشا گفتن افتخار میکنن مجلس آمریکا گفته 130 نفرشون همجنس بازن. اینا تصمیم گیری های بزرگترین کشور دموکراسی جهانن و تصمیم گیری های که خودش میگه ابرقدرت اینا. پس حکومت اکثریت در مردم سالاری دینی تعریفش روشنه، حقوق اقلیت هم محفوظه. شما 99% باش، حق او 1% رو حق نداری و نمیتونی ضایع کنی تو مردم سالاری دینی. پس هم حکومت اکثریت، هم قانون، هم حقوق اقلیت ستاییش تو این مردم سالاری تعریف داره. تو این بخش دومم سوال میگه آقا نظر خودتو باید بگی یا نظر منو باید بگی؟ دو تا تعارض این، یک تعارض اینا. آقا دموکراسی عوام سالاری است، ها عوام سالاری، مردم کوچه و بازار. مگر تو مسائل تخصصی چی؟ یک سوالی که بعضی از منتقدین دموکراسی از همون یونان باستان در غرب میکردن این بود که دموکراسی حکومت عوام و جاهلان است، چون اکثریت سواد و تخصص و آگاهی خاصی ندارن، باید مدیریت بشن. عوام که نباید مدیریت بکنن، متخصص باید مدیریت کنه، عوام باید مدیریت بشن. در حالی که در دموکراسی متون اولیه دموکراسی صحبت حکومت مردم است بر جامعه، از دور مردم میگی، وقتی میری نزدیک میبینی مدیریت نداره، طرف خونه خودش رو نمیتونه اداره کنه، زندگیشو، عقل اقتصادی نداره، منطقی اصلا فکر نمیکنه، قدرت یک ضرب و تقسیم ساده تو مسائل اقتصاد خانواده شو نداره، اصلا از سیاست چیزی نمیدونه، از اقتصاد چیزی نمیدونه، چجوری نباید حکومت کنن بر جامعه. این یک اشکاله که پیش میامد که آقا دموکراسی حکومت بی سواد هاست، حکومت تنبلاست بر زرنگا، متخصصین باید بر مردم حکومت کنن، نه مردم بر اونا. که مثل که بگی آقا تو یک جمعی یک کسی مریضه، داره درد دل داره، سرش درد میگه نشسته، بعد بگن که آقا تو این جمع به ماها، بگن تو جمع کی پزشکه، مثلا یه نفر دو نفر بگن ما پزشک، بعد بگن نه ما باید ببینیم اکثریت چی میگه، چقدر احمقانه. ها اکثریت اصلا نمیدونه چی هست، دردش چیه، دروانش چیه. نه این دوتا میگه، مثلا این یک پزشکه، این یک نفر دو نفر میگه آقا اینو نخور، این غذا رو نخور، الان این کارو نکن. بعد بگن نه الان ما رأی میگیم، ما مردم سالاری دموکراسیه. اکثریت چی میگن؟ اکثریت میگن نه آقا بخور بزن بره. این احمقه، این احمق سالاریه. یه عده میگفتن دموکراسی احمق سالاریه، اطاعت از نادانه، اطاعت از غیر متخصصه. اینجا یک مسئله پیش آمد، آقا نخبگان باید حاکم باشن، اونایی که باسوادترن، نابغه هن، خواستن، طرف ضریب هوشیش ده برابر توه، چطور تو یک رأی داری اونم یک رأی؟ چرا باید رأی تو و او مساوی باشه آخر؟ یعنی چی که رأی یک آدم که نمیدونه تو یک موضوعی وارد نیست با یک کسی که وارده، این دوتا رأیشون به یک اندازه ارزش داشته باشه؟ یعنی چی؟ خلاف، این یعنی توهین به علم، توهین به تخصص، یعنی حماقت. خب این یک مسئله بود که آقا امور همه امور حکومتی تخصصی هم. یعنی چی رأی گیری که اکثریت غیر متخصصن؟ تو رشته چیزی نمیدونی، منم تو رشته تو چیزی نمیدونم. کی باید تو حوزه کشاورزی رأی بده؟ خب کسی که کشاورزی بلده، نه بنده که اصلا نمیدونم بیل عزیز بر باید گرفت از او. اگر رأی منم یکیه، رأی یک کسی هم که 40 ساله کشاورزه، اونم یک رأی راجع به کشاورزی، منم یک رأی. این یک اشکالی بود که از اول به دموکراسی به اصطلاح غربی اینا میشد که آقا هر کسی یک رأی. گفتن پس این وسط عقل چی شد، علم چی شد، تخصص چی شد؟ از اون طرف یک مشکلی دیگه ای بود و اون بود که آقا اگه نخبگان بگید آقا مردم عوامن، همه تخصص ندارن، خب یه عده اقلیت متخصصن، حکومت به دست اینا، اینا هر تصمیم میگرفتن برای بقیه بگیرن. میگفتن این دیگه علمیه. بعد یک مشکل دیگه به وجود آمد در دموکراسی غربی و او بود که خب حالا فرض کنیم بله درست میگید، یعنی الان از نظر علمی این علمی تر شد، اما حالا از کجا معلوم که این آقایان متخصصان، این آقایان علمی کلاه عوام مردم رو برندارن؟ بله متخصص هستن، اما به چه دلیل اینا حقوق مردم رو رعایت کنن؟ از کجا میدون رعایت میکنن؟ متخصص به فکر منافع خودش میشه، متخصص میشه ارباب مردم. مردم که نباید به خاطر که حالا تخصص ندارن که به جنابعالی سواری بدن که چرا چون جنابعالی متخصص هستید. همونقدر که متخصص حقوق داره تو جامعه، حق زندگی داره، آدم بی سواد، آدم معمولی هم حق داره. تو حقت بیشتر از من نیست، من دارم توی کشور زندگی میکنم، تو هم داری توی کشور زندگی میکنی، کی گفته تو بیشتر از من حق داری؟ خب حالا اینم مشکل از اون طرف. دو تا یک تناقض دیگه اینجا پیدا شد تو دموکراسی غربی که آقا ما تصمیما باید علمی و نخبگانی باشن، وقت مردم رو چیکار کنیم؟ کم کم میگیم مردم، همه آقا مردم که سواد ندارن، آگاهی ندارن، تخصص ندارن، گله گوسفندن، برین کنار، ما خودمون متخصص میفهمیم، ما خودمون برای شما تصمیم میگیریم. خب این میشه همون دیکتاتوری. کم کم یه خطرم از اون بر وجود داره که بشه عوام سالاری و عوام زدگی، حکومت بی سواد جاهلان بر عالمان. بلکه یکی از اینا نوشته میگه حکومت پخمگان، او توهین هم میکنه، میگه حکومت پخمگان و کسانی که ذریب هوشیشون پایینه، تو جامعه، تو درس، تو کار، تو اقتصاد عقب میافتن، بر اونایی که تو همه رشته ها جلو افتادن، عقب افتاده ها بر جلو افتاده ها حکومت کنن. خب این تناقض حل نشد توی سیستم، تو این سیستم، این تناقض تو سیستم سکولار حل نشد و بعد آخرش به اینجا رسید که آقا خیلی خب مردم رأی بدن، ولی او هر طور خودش دیگه میخواد نظر بده، که این هم نخبه باشه هم منتخب مردم باشه، به این شکل خواستن حلش کنن. ولی باز میبینید که 3-4 تا سوراخ داره، ممکنه مردم کسی رأی بدن، واقعا رأی هم بیاره، نخبه هم باشه، بعد دیگه بگه من به نظر و رأی مردم کاری ندارم، خود بنده تخصصا تشخیص میدم. حالا کیه که جلوی آقا رو بگیره؟ کیه که برای نظارت کنه، کنترلش کنه؟ اتفاقا این میشه دزد با چراغ، چون آدم معمولی اگر بخواد دزدی کنه، دزدی کوچیکه، گاهی هم به کادون میزنه، ولی متخصصین وقتی میخوان دزدی کنن گوش تا گوش میبره، اونا بلدن. الان ببینید بعضی از همین پولایی که از بانک ها چیز میکنن، نه تا چند سال بازرساشون نمیفهمن اصلا، همین نمیدونم چند هزار میلیارد فلان چند سال گذشته هنوز میگه که اینا با زرنگی پولو ور نمیدارن بدزدن که پولو میریزن ور میدارن اصلا باز بر میگردونه یک بخشش باز میگردونه. یعنی یک جوری بازی میکنه که خود او کارشناسا و بازرسان تا چند سال نمیفهمن که کلا سرشون رفت یا نرفت و چقدر رفت. خب یعنی دزد با چراغ، طرف بلده، درس خونده. اینا اتفاقا خطرناکن، ممکنه رأی ملت هم بیاره ها، ولی کلاه ملت هم برمیده کشم نفهمه. باز همو عوام حاکم باشن چهار تا دزدی کوچیک میکنه زودم لو میره، چون نمیفهمه چجوری دزدی کنه. این متخصص پدر سخته که میلیارد میلیارد میخوره تا مدت هم کسی نمیفهمه، یا میفهمی نمیتونی مدرک علیهش بیاری، مدرک نداری علیهش، میگه مدرک بیار. خب ببین هر طرفش میری تو این دموکراسی، هر طرف میری به بنبست میخوری، به یک بنبست میخوری. اگرم نری که خب یعنی طرفدار استبداد و دیکتاتوری هستی. استبداد و دیکتاتوری که معلومه فسادش، فاسد دیکتاتور یعنی طاغوت، دیکتاتور طاغوته، مستبد و دیکتاتور حکومتش حتی یک ثانیهش خلاف شرعه. همون زمان شاه بعضی از هم روشنفکرا هم بعضی از روحانیون میگفتن آقا سلطنت اشکال مثلا شرعی و قانونی اینا که نداره، سلطان باشه سلطان خوب باشه، شاه خوب گفت سلطنت خوب از جمهوری بد بهتر است. بله سلطنت خوب از جمهوری بد نه، هر چیز خوبی از چیز بدی بهتره، چماق خوبم از مثلا قاشق بد بهتر است چون کارش بهتر انجام میده. ولی این مقایسه غلطه، اینطور حرف زدن درست نیست اصلا. امام گفت آقا اصل رژیم سلطنتی که یک کسی همینطوری بی خودی مخصوصا ارثیه، وقتی ارثی است ای بشه ایشون تصمیم بگیرن برای همه ملت، نه به خدا کار داره نه به حقوق خلق کار داره نه صلاحیت داره. اصل چنین رژیمی نامشروعه، حتی اگر او شخص یک سلطانی پیدا کنیم یه وقتی که شخصا آدم مهربون و خوبی هم باشه، دزدم نباشه، اصل این طرز حکومت نامشروعه. حکومت باید در چارچوب ضوابط الهی باشه، عدالت و اینا و رضایت خدا است. در چارچوب رضایت خدا، رضایت مردم، یعنی مردم نمیتونن توی حکومت مردم صلاح. ببین تو دموکراسی سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی که یک کمونیست رو نمیتونن رئیس جمهور کنن، حتی اگر تمام ملتشون رأی بدن به یک مارکسیست، قانون اساسیش اجازه نمیده، میگه اگه تمام ملت هم به یک کمونیست رأی بدن ما نمیذاریم یک کمونیست بشه رئیس جمهور یک کشور سرمایه‌داری، درسته؟ سوسیال دموکراسی هم همینجور بود، عکسش. فاشیستاشون هم یک جوری، همشون که سکولارن با هم جنگیدن، میلیون ها آدم کشتن تو جنگ قدرت، اونا هم همینطوره. میگه دموکراسی در چارچوب فاشیسم. بعدم فاشیسم هم میگه منافع ماه، منظورمون لیبرالیسم منافع سرمایه‌دار، فاشیسم منافع کمونیسم، سوسیالیسم منظورمون منافع طبقه کارگر، گفتیم ولی منظور طبقه حزب حاکمه، حزب حاکمه نه طبقه کارگر. خب میخوام عرض بکنم که این تناقض‌ها رو شما وقتی میرید تو حوزه تفکر مردم سالاری دینی، میخوام بگم چرا نوح دی اهمیت داره و چرا سال 88 این همه توطئه ها شد و هنوز ادامه داره. اینا میخوان این مردم سالاری دینی از صحنه بره کنار، چون این جواب داره برای سوالایی که اونا جواب ندارن، نه در نظر نه در عمل. تو تفکر اسلامی چی میگه مردم سالاری دینی چجوری باید باشه؟ پایین ترین مردم به بالاترین اجزای حاکمیت امر به معروف نهی از منکر باید بکنن. اگر رهبری ولی فقیه یه وقتی بگه که هیچ کس حق نداره مرا امر به معروف کند، این دیگه مشروعیت نداره. منتها امر به معروف نهی از منکر غیر از امر به منکر و نهی به معروف، نهی از معروفه و خود روش امر و نهی نباید منکر باشه، نه در مورد رهبری، در مورد همه. یعنی الان بنده بخوام شما رو، شما بخوای بنده رو نصیحت کنی، روش نصیحت خودش باید معروف باشه نه منکر. ولی انتقاد چرا؟ اگر یه وقتی یه کسی بخواد باب انتقاد و سوال رو در حکومت به نام دین ببنده، او بدونید که شروع انحرافه. هیچ کس حق نداره جلوی منو بگیره که من سوال کنم و انتقاد کنم، تا انتقاد سالم جوابم میگیره. حالا که از انتقاد سالم که نکردن، بارها ما دیدیم تهمت میزنن، توهین میکنن، دروغ میگن. چقدر دروغ گفتن تو همین قضایای سال 88 که به شک انداختن، اصلا آبروی انقلاب رو بردن. انقلابی که تو دنیا مطرح شده بود، حالا خداوند ان شاءالله جبران باز کرد و میکنه، یه مرتبه تو دنیا اینجوری مطرح کردن که بابا اینا رأی ملت خیانت میکنن، بعد اگه کسی هم ازشون سوال کنه میبرن تو زندان. نمیدونم همین حرفا که زدن دیگه، بعد اینجوریه. خب این دیگه حیثیت و آبرویی که نمیمونه که برای این انقلابی که ده ها هزار آدم شهید شده به پاش، یک این پرچم مردم سالاری دینی برد پایین، اینا خواستن این پرچم بکشن پایین، این بود خیانت بزرگ. بعد در منطق مادی وکالت هیچ وقت به معنی واقعی پذیرفته نشد، به معنی واقعی کلمه، که کسی وکیل او باشه، باید نظر او رو بگه و فقط منافع او رو مد نظر داشته باشه. اصلا همچین وکالتی در دموکراسی غربی وجود نداره، از همون اول جریان انقلاب فرانسه هم وجود نداشته. سعی کردن بگیم کار کنیم آزادی عمل کامل نداشته باشه نماینده، که هر کاری دلش میخواد بکنه، به الا نظر خودش میگه، منافع خودش هم میبره، ولی ما باید بتونیم یک کمی یه جوری کنترلش بکنیم. لذا ته نبوغشون دیگه این شد که بین دموکراسی و نمایندگی به اصطلاح یک سنتزی یک ایجاد بکنیم، یک ترکیبی و تعاملی ایجاد بشه که نماینده مردم، رئیس جمهور، نماینده هر کس که هست، رأی میگیره، او هر چی خودش تشخیص میده یا دلش میخواد بگه، ولی یه جوری باید پاسخگو هم باشه. یعنی تهش میرسه به امر به معروف نهی از منکر که تو منطق اسلام و شیعه جزء واجبات در حد نمازه و هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. حالا طبق این مورد هم اردوکشی خیابانی دیگه معنی نداشت دیگه، طبق حتی دموکراسی، جوابات دموکراسی غربی. سومین و آخرین نکته که آقا شما اگه حتی اختیارات نماینده منتخب خودت هم بخواید تغییر بدی یا محدود کنی، باز باید با صندوق، با رأی کارو بکنی، نه کف خیابون با گردن کلفتی. اصلا صندوق رأی رو میذارن برای که مسائل تو صندوق با رأی حل و فصل بشه، نه کف خیابون با مشت. اگه او بود که دیگه اصلا احتیاجی به انتخابات نیست. اصلا انتخابات مردم سالاری اگر یک امتیاز داره همینه که کار به دعواهای خیابانی نکشه. اصلا امتیاز اصلیش اینه دیگه، و الان امتیاز دیگه چیه؟ این اشکالا این همه اشکال داشت. این امتیاز که آقا ما اختلاف داریم، کی تصمیم بگیره؟ نظر کی اعمال بشه؟ ببینیم کیا بیشتره. اسلام چی میگه؟ اسلام که میگه آقا در چارچوب شهر حتی قرعه هم چیه؟ قرعه کشی هم میگه عیب نداره، قرعه هم یه حجته، مگه سر یک مورد یک جمع نشستن اختلاف دارن، این کار رو کی بکنه؟ اسلام میگه این کار مشروعه یا نه؟ اولا خلاف مصالح دنیوی و اخروی مردم نباشه، میگه نه آقا درست. خب حالا اختلاف میشه، کی این کار انجام بده؟ میگه آقا حتی قرعه هم قرعه کشی هستن بکنی، که یه بخشش ممکنه بگی شانس، مثلا البته شانس که چیزی به نام شانس نداریم، ولی همین تعبیر عوامانش. اونم میگه ام نداره، اگر راضیان همه قرعه بکشید. خب دینی که میگه حتی اگر همه راضیان قرعه هم فیصله بده دعواتونو، شما رو به توافق برسونه، رأی ملت که معلومه خیلی بیش از ایناست، به خصوص که ما مقوله رضا العامه و بیعت و اینا رو داریم، پس نظر اکثریت حتما حجته. اما در کجا؟ در منطقه الفراق به اصطلاح، به تعبیر شهید صدر، در چارچوب ضوابط الهی و شرعی. خب حالا اختیاراتش هم بخواید دعوا کنی، محدود کنی، تغییر بدی، کم و زیاد کنی، باید باز با نظر اکثریت کار انجام بدی. اون دایره تغییر اختیارات البته باید مشروع باشه، با دعوا نمیشه. خب من در واقع همین نکته رو اکتفا میکنم به این قضیه. دوستان رو ارجاع میدم اگر خواستن بیشتر راجع به این قضایا مطالعه بکنن، به متونی که تو حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی نوشته میشه که نقاط مثبت و منفی انواع نظام ها هست. من یه وقتی بررسی کردم با بعضی دوستان اینها رو که این 7-8 مدل حکومتی که در دنیا مطرحه هر کدوم یک مزایایی داره، یک نقاط ضعفی داره. اون چه که خدمت شما عرض کردم بخشی از همین نکته است که تقریبا همه مزایای انواع نظام‌های سیاسی رو تو مردم سالاری دینی، در نظریه مردم سالاری دینی می‌بینید و تقریبا اکثر اشکالاتش رو اینجا نمی‌بینید. اونم که میگم اکثر، برای که بعضی اشکالاتی هست که اصلا اجتناب پذیر نیست، چون همیشه اختلافات مردمی و اینکه کیا زورشون بیشتره، افکار عمومی رو تغییر میدن، مدیریت میکنن، اینا همه جا هست، کارش نمیشه کرد، چه دموکراسی باشه چه نباشه. زمان امیرالمومنین که دموکراسی غربی نبود، که زمان اهل بیت، خب اینا رو از حکومت کنار زدن، پس همه چیز تقصیر دموکراسی غربی هم نیست، یک بخشش هم مسائل دیگه. زمینی که ما اگر بین دموکراسی غربی و استبداد بخوایم انتخاب بکنیم، خب دموکراسی نزدیکتره به اسلام، چون اونجا دیکتاتوری یک نفره، اینجا حداقل دیکتاتوری ها هم دیگر رو یکم محدود میکنن تو رقابت. اما اگر بخوایم بگیم این نظام ایدئالی که ما قبول داریم چه نظامیه، همونقدر که نظام سلطنت و دیکتاتوری فردی غیر انسانی و غیر مردمی است، نظام لیبرال دموکراسی همین مشکلات رو داره به شکل دیگه، و تنها راه همینه، مردم سالاری، رضایت و رأی ملت، اکثریت در چارچوب ضوابط شریعت. و پیام نهدهی حفاظت و پاسداری از این پیام بود، پیامی که واقعا در این دنیا پیام منحصر به فرد و جدیدی است، اگر مسئولین ما قدرشو بدونن، چون مردم که قدرشو میدونن هزینه میدن، مسئولین امیدواریم قدرشو همیشه بدونن. و السلام علیکم و رحمت الله.